أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا عبد القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. بحث ما در فقه نظام اجتماعی در بخش فقه نظام خانواده یا خورد نظام خانواده بود که پرداختیم به عنوان فقه نظام اجتماعی که اولین بحث و مهمترین بحث برای ورود به این عرصه بود، تحدید یا تعیین این عنوان و اقتضاعات این عنوان بود. لوازم اقتضاعات این عنوان چه مطالبی میتونن باشند؟ خب یکی از مباحثی که ما را به سمت خود کشوند بحث این خرده نظام های اجتماعی و تقدم و تأخرشون و تقدم و عدم تقدم اونها بر یک دیگر بود، که در حقیقت چند هدف با این بحث محقق می شد. یکی از اهداف این بود که ما در بخش مبانی که خواهد آمد، یکی از مباحث مهم همین مباحثی که تقدم داشته باشه بر این بحث، اینها باید روشن بشن تا اینکه در قسمت مبانی ما با مبانی روشن و محکمی وارد هر بحثی بشیم. طبیعیه که اگر نظام فرهنگ یا نظام امامت یا بیم خورده نظام فرهنگ خورده نظام امامت اگر در نظام اجتماعی خانواده تقدم داشته باشه و در سازماندهی این نظام یا در ساختار این نظام مؤثر باشه، طبیعیه که ما با لحاظ این دو خرده نظام و در مرحله اول قبل از ورود به این خرده نظام باید، یعنی قبل از ورود به فقه نظام خانواده، به فقه نظام فرهنگ و فقه نظام اجتماع فقه نظام امامت باید توجه لازم رو داشته باشیم، تا اینکه بحث ما در فقه نظام خانواده یک بحث سطحی و در حد استظهار اولیه از متون، یعنی استظهار ساده از متون نباشه. همونطوری که الان فقه نظام اجتماعی را دیدیم در مباحث گذشته، که مباحثی که در این زمینه مطرح میشن در دو سطح مطرح شده، مباحثی هستن که کلیاتی از یک نظام اجتماعی، ویژگی های نظام اجتماعی اسلام را در کتاب هایی مثل اکثر اونان که فقه نظام اجتماعی تو الان حالا یا با این عنوان یا بدون این عنوان نوشتن مطرح بوده، شاید یگانه کسی که به عمق فقه نظام اجتماعی و به نظریه اجتماعی اونطور که باید شاید پرداخته باشه شهید صدر بود. در این عمق و در این سطح و با این نگرش ما هنوز کسی رو ندیدیم که از بزرگان به این بحث توجه کرده باشه، و آثار این بحث هم، یعنی آثار این توجه به عمق بحث و رفتن به ریشه ها و مبانی به این شکل که در نوشته های شهید صدر بود شاید بتونیم بگیم منحصر به فرد بود، البته اشتباه نشه، خیلی از مطالبی که شهید صدر گفتن دیگران هم گفتن، یعنی آمده در کتب تفسیر، در کتب اخلاق، ولی نظریه پردازی و ربط این مباحث، انسان کیست، انسان اگر خلیفت الله شد چه اقتضاعاتی داره، خب خیلی ها بحث کردن خلیفه یعنی جایگزین، خب این آثاری را برای فرد به وجود میاد راجع به خلافت آدم، اینی جا علوم فی الارض خلیفه، خیلی ها بحث کردن، اما اینکه این بحث خلافت یک شاخصی است برای یک نظریه اجتماعی برای انسان و در حقیقت انسان را هویت بخشی میده، هویت انسان را مشخص میکنه و در کل این مراحلی که انسان از بدو تولد یا قبل از تولد تا آخر مسیر حرکت تکاملیش پا به پای انسان، این خلافت یا این عنوان که یک عنوانه، چون بعضی ها با این عنوان به عنوان یک عنوان روبنایی نگاه میکنن، به این معنا که خلافت یه وصفیست یه امتیازیست که انسان کسب کرده، خدا تکریم کرده انسان را و بهش خلافت داده، حالا میشد خلافت را بهش نده. عمیق‌تر از این بحث شهید صدر این را دیدن و گویا این خلافت یک نیاز تکوینی انسانه، انو عربن الامانت علی السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ربط این دوتا با هم، یعنی عنوان خلافت، ماهیت خلافت، بعد هویت بخشی خلافت به انسان و تأثیر این نگاه یا این عنوان یا این خلافت در کل مسیر انسان یا به بار دیگر در مؤلفه های زندگی فردی و اجتماعی انسان، که این بحثی که از مبانی بحث نظام خانواده هم هست. چرا؟ چون ما در نظام خانواده خرده نظام گفتیم، خرده نظام خانواده که این مبتنی بر اون نگرشی که در نظریه و نظام اجتماعی داشتیم بود و هست. بنابراین مباحث نظری و نظام اجتماعی که گذشت اینا در مبانی فقه نظام خانواده میان و بحث خلافت یکی از بحث‌های بسیار بسیار اساسی برای فقه نظام خانواده خواهد بود و در تربیت انسان و در جهت دادن انسان به سمت کمال مهمترین نقش رو خواهد داشت. خب پس ما وقتی که به خورد نظام های دیگر پرداختیم، یه هدفمون این بود که ما مبانی را ببینیم، بدون این مبانی وارد این بحث نشیم. یک هدف دیگر این بود که ما نظام های تأثیرگذار یا خورد نظام های تأثیرگذار بر نظام خانواده را هم توجه داشته باشیم، تا اینکه در فهم حقیقت این نظام و کارکرد این نظام و التزامات و اقتضاعات این نظام ما به کلیه عناصر تأثیرگذار توجه کرده باشیم. اینجاست که ما بحث رابطه این خرده نظام‌های اجتماعی با یکدیگر را عنوان کردیم. حالا در این مباحث مربوط به خرد نظام خانواده و خرد نظام های دیگر چندین بحث را طی کردیم. یک بحث این بود که این خرد نظام ها چند تان تعداد خرد نظام ها بود، همین سه تا یا چهار تا، یعنی از حد اقل سه تا خرد نظام گفته شد، خرد نظام امامت، خانواده و اقتصاد، تا فراتر از این سه تا برسیم به خرد نظام فرهنگ، خرد نظام سیاسی، خرد نظام قضایی، جزایی، تربیتی دیگه، خرد نظام مربوط به نظام بهداشت و درمان انسان، آموزش و پرورش و بقیه عناوینی که نیازها یا قلمروهای نظاممندی یا قلمروهایی که باید تشریع و قانون برای انسان گذاشته شود و این تشریع و قانون باید به صورت یه منظومه هماهنگ در بیاد. خب در هر صورت چه این بحث چه بحث‌های قبلی، فهم نظام، این هم یک بخشی از بحث‌های قبلیمون را گرفت. دارم فهرست را میگم که ببینید مجموعه مباحثی که تکرار کردیم چی بودن که ما گم نکنیم راه. با توجه به تعریف دقیقی برای نظام که چندین بار مطرح کردیم و هر بار از یکی از بخش‌های این تعریف نکته برداشتیم، ما به فهم رابطه این خرد نظام‌ها با یکدیگر توجه کردیم و گفتیم که یکی از ارکان بحث نظام این است که این اجزای نظام با هم مرتبطند، هماهنگند و مکمل هم دیگر هستند، که این نکته سبب شد که ما را کشوند به این بحث. خب پس این رابطه این خرد نظام ها با یک دیگر، چون خرد نظام ها هر کدام جزئی از یک نظام اجتماعی هستند، پس چه رابطه میان این خرد نظام ها هست که اینجا بحث رابطه طولی و عرضی این خرد نظام ها رو پیش کشیدیم و در خصوص خرد نظام خانواده پرداختیم به ارتباطش با نظام امامت که قبلش بحث شد در جلسات سالهای گذشته، و همینطور ارتباط هر دو به نظام خرد و نظام فرهنگ، و بر این اساس تقدم نظام فرهنگ بر نظام امامت و تقدم نظام امامت بر خرد و نظام خانواده را روشن کردیم و رسیدیم به رابطه خرد و نظام خانواده و اقتصاد، رابطه خرد نظام خانواده و سیاست. این مسیری بود که تا الان ما طی کردیم. خب رسیدیم به این نکته که این ارتباط چجوریه بین اینا، طولی یا عرضیه. خب اینجا دو تا بحث میتونه مطرح بشه. یک بحث همینه که این ارتباط طولی و عرضی مثل بحث نظام خرد نظام فرهنگ و امامت نسبت به نظام خانواده، که یک نوع طولیت را ما در این خرد نظام ها دیدیم، فرهنگ، امامت، خانواده. آیا اینجا هم چنین چیزی هست؟ یعنی فرهنگ، امامت، خانواده، اقتصاد، یا فرهنگ، امامت، خانواده، سیاست مثلا، یعنی طولی باشه این رابطه یا عرضی باشه. در عرض هم باشن این خورده نظام ها، عرضی هم که باشد گفتیم اینجا باز باید مورد توجه قرار بگیره. صرف عرضی بودن این نیست که اینا با هم تقاطع دارن و با هم بیگانه هستن، نه، بلکه اینها حتما در هم تأثیرگذاری متقابل دارن. یعنی همونطور که سیاست بر اقتصاد و اقتصاد بر سیاست اثر میذاره، همینطور خانواده بر سیاست و اقتصاد و سیاست و اقتصاد بر خانواده اثر میگذارن. پس تأثیر متقابل وجود داره، اما این تأثیر متقابل آیا حتما درش طولیت مستحه؟ یعنی پیش نیاز پس نیاز و مبنا میتونه باشه یا نه این ارتباط طولی نیست، میتونه عرضی باشه، ارتباط باشه اما ارتباط عرضیه. خب بنا شد که بریم ببینیم مفهوم مورد توجه ما در اقتصاد و سیاست چیه، تا اینکه ببینیم چه جور ارتباطی بین اینا هست. خب در اقتصاد به چه چیزی ما میپردازیم؟ در اقتصاد به تأمین نیازهای مادی برای انسان، چه فرد چه خانواده چه جامعه. در نظام اقتصادی به منابع درآمد زایی، نحوه درآمد زایی، یعنی زمینهای و ابزار و وسائل درآمد زایی و بحث مصرف، توزیع و مصرف پرداخته میشه. اینا مهمترین مباحث و ارکان اصلی یک اقتصاد به شمار میان. خب در نظام اقتصادی میگیم همه این اجزا ملاحظه میشن و قانون گذاری براشون میشه. در نظام اقتصادی میایم به قوانین درآمدزایی یا تولید و کسب درآمد میپردازیم و همینطور به قوانین توزیع و قوانین مصرف. یعنی سه تا حوزه مهم داریم در اقتصاد: تولید، توزیع، مصرف. و حالا بحث بسنداز و امثال اینها دیگه حالا این میاد تو این مباحثی بحث فرعی باید باشه. خب در اینجا کیا هستن که در اقتصاد اینجا تأثیر گذارن؟ افراد هستن، افراد جامعه هستن. یعنی این تولید که خود به خود حاصل نمیشه دیگه، اینجا نیروی کار، کارگر، مهندس، برنامه ریز و کسانی که بار این اقتصاد را به دوش میکشن، خود انسان ها. تعبیر قرآن کریم: ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. رشد اقتصادی معلول وجود انسان های با ایمان و متعهدیه که اینها اگر با تعهد همراه باشه این اقتصاد رو به توسعه و رشد خواهد بود. پس در یک نظام اقتصادی ارکان این که از ارکان این نظام اقتصادی افراد جامعه هستند. و حالا افراد جامعه اینها همین افرادی هستند که در خانواده ها یا کانون های اجتماعی کوچک تولید میشن، تربیت میشن و آماده میشن برای ورود در عرصه تولید و توزیع و مصرف. پس یکی از ارکان مهم و از پایه های تأثیر گذاره بر اقتصاد یک مملکت اون نیروی انسانیه. و نیروی انسانی ارتباطش با خانواده مشخص، یک ارتباط تنگاتنگه و خانواده مولد این نیروی انسانی است و مربی این نیروی انسانی است و جایگزین هم نداره، برخلاف اون ایده های مارکسیستی که سعی میکرد خانواده رو متلاشی میکنه و انسان ها در مراکزی اجتماعی اینها هم تولید بشن هم تربیت بشن که این با شکست رو برو شده و جواب نمیدهد. خب اینجا پس ما یک نوع ارتباط بین نظام، یعنی موضوع نظام خانواده و موضوع نظام اقتصادی را دیدیم. همینطور در نظام سیاسی همین بحث قابل طرح است. در سیاست که یک نوع مدیریت یک جامعه به حساب میاد، حالا نظام سیاسی با نظام اداری یکی هم دو تانه، این بحثای بعدیه. در نظام مدیریت جامعه که حالا به بحث نظام امامت هم این ارتباط داره، در نظام سیاسی رو ما بخشی از نظام امامت یا جدای از اون و مرتبط به اون ببینیم، برای ائمه فرمودن وساست العباد و ارکان البلاد و دعائم الایمان. خب ارکان نظام سیاسی که برمیگرده به بحث مدیریت یک جامعه، اینجا در مدیریت یک جامعه ما باز به افراد برمیخوریم و نگرش های این افراد، عمل کرده های این افراد که کیف ما تکونون یولو علیکم، یکی از اون روایات بسیار مهمی در فهم تحولات اجتماعی، هر طور که باشید همونطور اون نیروی مدیر و مدبر شما از خودتونه، بد باشید اونم انعکاس و بازتاب همین جامعه شماست، هر طور که هستید حکام شما هم همونطورن، برای اون طرفش هم داریم که الناس علی دین ملوکه هم، حاکمان هر طور بودن مردم هم تابع و پیرو، اینا تأثیر متقابل داره. بنابراین برمیگرده به بحث تربیت انسان و چگونه انسان ها اینا بیان و مدیریت جامعه و زمام امور رو به دست بگیرن. باز اینجا نظام خانواده حرف اول رو میزنه و در زیارت امام حسین میخوانیم اشهد انک طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر طهرت و طهرت بک البلاد و طهرت ارض انت بها و طهر حرمک. همه این پاکی ها و سلامتی ها همش معلول این وجود افراد پاکیه که اینها در حقیقت منشأ و علت پاکی، پاکسازی و رفع آلودگی در جامعه انسانی می شود. پس انسان‌های وارسته که در خانواده های اصیل و خانواده های الگو به وجود میان و تولید میشن، اینا هستن که میتونن منشأ تحول در جامعه، در تاریخ، در سیاست، در اقتصاد، در همه این زمین ها باشن. خب این نوع از تأثیرگذاری نشون میده که یک تقدم خاصی هست در اینجا برای خانواده بر جامعه و شؤون جامعه، یعنی اینا هستن که جامعه رو تشکیل میدن. پس شؤون جامعه که شأن اقتصادی و شأن سیاسی است، این در رتبه متأخره، یعنی تقدم طولی در حقیقت برای خانواده اینجا تصویر شد. هر چند که هم اقتصاد یا هم نظام اقتصادی هم نظام سیاسی روی خانواده و افراد خانواده اثر میذاره، اما این تأثیر متفاوته با تأثیر خانواده بر اقتصاد و سیاست و بر نظام اقتصادی و نظام سیاسی. یعنی میزان تحول یا میزان تأثیر تغییری که ایجاد میشه شاید بتونیم بگیم متفاوته، به یک نسبت نیست. یک شخصی مانند خاتم پیامبران صلی الله علیه و آله در یک خانواده که حالا خیلی وضع مالیش خوب نبود یتیمی را تجربه کرد، ولی منشأ تحول شد در جامعه، هم روی فرهنگ جامعه اثر گذاشت، هم روی سیاست جامعه، هم روی اقتصاد جامعه، مدیریت جامعه، در همه زمینه ها منشأ تحول شد. اکثر انبیا این چنین بودن در طول تاریخ. یعنی خانواده حرف اول را میزنه. افراد که حالا افراد در خانواده های مناسب و الگو و در غیر این صورت یه حالت استثنائیه. ان مثل آدم ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب. یا عیسی در کل این حالا نظام خانواده مثلا بدون پدر با معجزه به دنیا میاد، یا فقط آدم و حوا بودن که نه پدر داشتن نه مادر، بقیه انسان ها همه بر اساس داشتن کانون گرم خانواده اینا متولد میشن و تربیت میشن و بعد به ثمر میرسند و میرسونن جامعه رو. این رابطه ها رو اگر ببینیم وقت تا حدودی ما نوع ارتباط نظام خانواده با بقیه نظام ها به خاطر ارتباط ارگانیک خانواده به جامعه و بخش های مختلف جامعه یا اصناف مختلف جامعه یا ابعاد مختلف جامعه را به راحتی و بهتر خواهیم دید. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و علیه الطاهرین.